بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
علیکم السلام.
این سلام هم آبادانی بود. آجا فهمودن که حالا یا آبادانی یا دوست دارن آبادانی باشن. من خدمتتون عرض کنم، ما سالها من آبادان زندگی کردم، سالهای طولانی. منتها خدا آبادان نبودیم، جز حومه آبادان تو تهران بودیم. آره، میگه آبادانی اومد بلیت اتوبوس آبادان رو داد به راننده اتوبوس تهرانیه، گفت داداش اشتباه داری میزنی، اینجا تهران. گفت اینجا نیست، آبادان حومه. ساکت باش، بلیت رو بگی بارو. خب عرض ادب احترام خدمت شما، میلاد پر از خیر و برکت امام باقر علیه السلام خدمت شما تبریک عرض میکنم. و ما این میلادها که میاد میره، نباید اینجوری انقدر ساده و سمبولیک و دیپلماتیک باش برخورد بکنیم و واقعا گفته بشه که کاری که هر کدام از اهل بیت انجام دادن تا امروز من و شما به فرهنگمون، به هویتمون، به نازیم چیه. بعد از امام حسین با یه جامعه شما مواجهی که امام معصوم رو تیکه تیکه میکنه، یعنی به یه همچین وحشیتی رسیدن، امام معصوم رو تیکه تیکه میکنن. حالا شما مخالف سیاسی تو میخوای بکشی، حالا بکش دیگه، نه تیکه تیکه میکنن، بعد بیخیالم نمیشن، پیکر مطهر تو گودال در میرن، میبرن میزن یه زمین صاف، اسب و نعل نو زدن. میگه این یعنی اصلا یه اتفاق عجیب غریبی. اینو به این سادگی ها نگاه نکنید. این یه امامه، یه امام دیگه امام رضاست که سنی ها 60,000 نفر وای میستن میخوان ازش حدیث نقل کنن. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته که توجه به ائمه دوباره برمیگرده؟ این زحمتی که امام ها کشیدن، کاری که امام باقر میکنه، امام صادق میکنه، امام سجاد علیه السلام میکنه، چقدر زحمت کشیدن. اگر نمی بود امام باقر، امام صادق، ما هم یکی بودیم شبیه همین داعشی ها، هیچ چی از دین از همون نمونده. تمام اون اراجیفی که تو اون سالها وارد کرده بودن و همه رو پاکسازی کردن، شیعه رو به معنی واقعی کلمه ساختن. این که امروز تمام دنیا معترف عقلانیت شیعه است. زمانی که ما با دولت قبلی آمریکا مشغول مذاکرات بودیم تو برجام، یه سری از این آمریکایی‌ها میگفتن چرا شما با این تروریست ها مذاکره میکنید؟ آمریکایی که درست خاورمیانه نمیشن، میدونی که الان مثلا تو بعضی این کشورها شما میری میگی مثلا من ایرانی هم، حتی اینا فرق ایران و عراق رو نمیدونن، چون ایران و عراق با این تمومشون با کیو تموم میشه، حتی فکر میکنن یک کشوری. خب این لزوم اینو میرسونه که ما بیشتر راجع به خودمون توضیح بدیم، راجع به کشورمون، راجع به مردمون توضیح بدیم. ما اگر امروز راحت عقلانیتمون رو میشناسن، نتیجه چیه؟ اونجا برگشتن به اوباما گفتن که برای چی؟ آمه چشم الان دیگه و صوتو آروم آروم داد و بیدادم میره بالا چشم. ما مثل موتور هونداییم، آروم آروم گرم میشیم، بعد دیگه خاموشی نداریم دیگه. همینجوری خدمت شما عرض بکنم که به اوباما گفتن چرا داری مذاکره میکنی، اینا تروریستن. بعد برگشت گفت نه اینا شیعن. خیلی جالبه ها، یعنی دشمن ما متوجه شده بود که شیعیان متفاوتن، گو اینا که سر میبرن اینا نیستن، اینا شیعن. اونها افراطی، حالا عبارتی که اوباما استفاده کرد من عیناً استفاده میکنم، یک جام در جمع ائمه اهل سنت، ائمه جمعه اهل سنت غرب کشورمون جای داشتم سخنرانی میکردم، اونو بهشون گفتم بیاید اعلام براءت کنید شما سنی ها از داعش، رسما اعلام براءت کنید، کاری که اینا دارن میکنن به اسم شما داره نوشته میشه. چرا؟ چون اونجا جالب اوباما برمیگرده میگه که نه اینا شیعن، اینا سنی افراطی نیستن. یعنی حتی امروز شیعه رو به عقلانیت دارن میشناسن تو دنیا. این نتیجه چیه؟ خب نماز خوندن، خب اونا هم نماز میخونن ما میخونیم، حج رفتن اونا هم حج میرن ما میریم، روزه گرفتن اینها نیست. این نتیجه یه چیزی بیشتر نیست، اینکه ما وامدار مکتبمون، وامدار امثال امام باقر و امام صادق علیهم السلام هستیم. اینو به قدر دونست. نباشه یه وقت خدای نکرده نمیدونم میلاد فلان امام میاد و همینجوری به صورت سمبولیک باش برخورد کنیم. نه، این وظیفه ماست باید امامامونو بشناسیم، افتخار بکنیم. کلی کتاب های ورانور دنیا نوشته میشه در مورد ائمه ما. مقالاتی من دیدم یه اسپانیایی در مورد ائمه ما نوشته، اصلا تعجب کردم. دارن تحقیق میکنن، بررسی میکنن، میگن اینا چرا این همه متفاوت بودن تو اون جامعه؟ چرا این خانواده اینقدر متفاوتن؟ چرا اینقدر حرفاشون عالمانه است؟ اصلا تمام قدیر و مدیر و اینا همه رو ببوس بذار کنار. خوبه؟ بسم الله. تو صحابه پیغمبر حرفاشون رو بذارید روی میز، شروع کنید خوندن. از این واضح‌تر؟ صحابه اهل بیت رو بذاریم ببینیم از امیرالمومنین چی نقل شده، مثلا از خالد بن ولید چی نقل شده، از کسای دیگه چی نقل شده. همین اصلا نخواستیم، اصلا با استدلال اصلا ولش کن، نمیخواد استدلال بیاریم. شما همینو بخون. صحابه‌ای که افتخارش اینه که ای کاش گوسفند میبودم منو میکشتن آبگوشتمو میخوردن، این یه آرزو و اون آقایی که سوال میپرسن ازش میفرماده از من سوال بپرسید که من به راه‌های آسمان آگاه‌ترم تا به راه‌های زمین. تنها کسی که رو منبر جرأت میکرد بگه سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من، از هر جا میخواد بپرسید. اینطور نیستش به این سادگی ها بهش باش برخورد کرد. خب این مقدمه بود به مناسبت میلاد امام باقر علیه السلام. و بدونید، قدر بدونید، انقدر من شما راحت نشستیم میگم شیعه ایم، آقا اماما معصومن، آره معصومن، این به این سادگی ها نبود. انقدر تخریب دور اهل بیت وجود داشت، من بارها عرض کردم. شما میبینید زیارتنامه ائمه ما طول میکشه تا بشه زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره مسئله پابلیک و عمومی، امام هادی میفرماد. اما ائمه قبل از امام هادی شما زیارتاشون رو بخونید. من شهادت میدم که چی؟ قد اقمت الصلات، شما نماز میخوندی، نماز برپا میداشتی، و آتیت الزکات، زکات میدادی، و امرت بالمعروف، امر معروف میکردی، و نهیت عن المنکر، نهی از منکر میکردی. این اینه که مثلا ما بخوایم مثلا بگیم که آقا امام جماعت فلان مسجد میشناسی، خوب خیلی آدم خوبیه، چرا؟ نماز میخونه. باید بخونه امام جماعت، هر مسلمانی باید نماز بخونه. ببینید اینا چی کار کرده بودن که به امام گفتن بیاید شهادت بدید مردم بشنون، یاد بگیرن که باید نماز میخوندن. امیرالمومنین وقتی ترور کردن زدن به شامی ها که خبر رسید گفتن علی رو تو مسجد زدن، گفتن تو مسجد چی کار داشته؟ اینقدر دروغ میگفتن. در سرزمین های اسلامی هم بر 70,000 منبر، این 70,000 منبر یعنی خیلی زیاد، مثلا چه بسا، البته 70,000 مسجد، 70,000 منبر، 70,000 تا مسجد هم بعید نیست. حالا هر شهری یکی دو تا مسجد داشته باشه تو اون گستره‌ای که از مصر بوده از این ور تا نزدیکی چین، اونم باز بعید نیست. اما میگم بر 70,000 منبر لعن میشد امیرالمومنین. یک فردی داشت به امیرالمومنین توهین میکرد، یکی پرسید گفت برای چی به علی فحش میدی؟ گفت این خیلی عایشه رو میزد. گفت عایشه اصلا کاریش نداشت. گفت نه، درسته میشه زن رو زد، اما انقدر دیگه نباید زن تو بگیری بزنی. گفت زن تو؟ یعنی چی؟ گفت همین زنش عایشه رو میزد دیگه. گفت قاطی کردی داداش، اون زن علی نبود، زن پیغمبر بود، اصلا ربطی من. یعنی تا این حد شوت بودن، میشنیدن اثر میگرفتن انجام میدادن، کاری نداشتن، قربتا لله فوش میدادن. یه مسجدی هست مثل مسجد ذکر، امام جماعتش یادش رفت امیرالمومنین لعن کنه، بهش تذکر دادن، گفت به کفارش من مسجد میسازم که این ذکر رو یادم رفته. بعد من و شما اینجا بشینیم راحت، آقا مثلا اسم اهل بیت میاد، مولودی بگیریم، چه میدونم حسینی ها درست بکنیم، نام اهل بیت و ابا عبدالله و اینا رو، این ساده به دست نیومده. اهل بیت جون کندن به ما رسید، علمایی بودن زحمت. شیخ مفید فقط برای یه قدیر به پادشتن تو همین بغداد میگه تو یه سال 14,000 نفر سر بریدن. 14,000 نفر رو تو یه روز به خاطر برپا داشتن قدیر سر بریدن تو همین عراق. میگه ما سالی دو بار قربانی میشدیم، یکی عاشورا، یکی قدیر. بعد الان مجالس این چنینی برپاست، کی قدر میدونه؟ اینه یه بچه هستیم که پول داریم، ارث بهمون رسیده، قدر پولی که بابا زحمت کشته بهمون رسونه رو نمیدونیم، چون خودمون براش جون نکندیم. تمام دعوای دنیا، یک کلمه هم به شما بگم، سر علی و اولادشه، والله العظیم تمامه. ببینید بعد از کلی تحقیق دارم میگم، تو حوزه‌های مختلف، شاخه‌های مختلف تحقیق کردم دارم به شما میگم، تمام دعوای دنیا سر علی و اولادشه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. دعوا سر اینه که چرا از آل ابراهیم به این خانواده خدا پیغمبری داره، حکمت داده و میخواد ملک عظیما بده بهشون. تمام دعوا سر اینه. یهود حسودی میکنه به این، چرا؟ چون اونم آل ابراهیم است، اما از شاخه اسحاقه. اومد تو فرزندان اسماعیل، بقیه به قریش حسودی کردن. اومد توی قریشی ها، بقیه به بنی هاشم حسودی کردن. اومد تو بنی هاشمی ها، بنی عباس به آل علی حسودی کردن. اومد تو آل امیرالمومنین، بچه های نوادگان امام حسن به بچه های امام حسین حسودی کردن. اومد تو بچه های امام حسین، شما بدونید برخی از ائمه ما برادران خونی، برادران خونی خودشون لوشون میدادن. چه کسی تحریک میکنه هارون رو برای دستگیری امام موسی بن جعفر برادرش؟ که چرا من امام نشدم؟ این درخت نگاه کن، اول دو شاخه است، اسماعیل اسحاق، بازی اسماعیل چند تا شاخه میشه، همینطور میره جلوتر تا برسه به اون اصلی. قرآن میگه این حسادت هست، چرا؟ چون این وعده تورات که جمیع امتهای زمین، تمام انسانهای روی زمین، جمیع امتهای زمین به واسطه این فرزند تو، اون کسی که قربانی ازش میکنی، از اون ذریه‌ای به وجود میاد، جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت. میگه تمام انسان‌ها هدایت خواهند شد به واسطه نسلی که از اون فرزندت که بردی به قربانگاه به وجود میاد. این همین آیه توراته. لإسماعیل سمعت خا، در مورد اسماعیل تو را شنیدم. لإسماعیل سمعت که، عبری و عربی خیلی به هم شبیه، یه ریشه داره. میگه بدون که او را بسیار کثیر خواهم کرد، به معد معد و سانم عشر ناسیم، به واسطه معد معد و دوازده ناسی، یعنی اون کسی که بر کل ناس حکومت میکنه. فرقش با پیغمبر اینه که پیغمبر نابی یا نوی، یا ناوی اونا میگن، ما میگیم نبی، اونا میگن ناوی. میگه پیغمبر برای یه قوم میاد، اما امام ناسیه، لکل ناس، برای همه انسان هاست. میگه و دوازده ناسی که اونم میگن ناشیم. همین الان تو اسرائیل به رئیس جمهور میگن ناشی، یعنی کسی که رئیس کل اون کشوره. دقیق فرمودید؟ میگه و دوازده، به ما بگن دوازده نفر کی هنگی راست میگن از اولاد اسماعیل. بابا اینا را شیعه اسلام تو کلاش در نهی برده، 3300 سال پیش این متن نوشته شده، 1900 سال قبل از پیامبر ما به دنیا بیاد وعده آمدن داده شده بود. و همونها تو کتاباشون چی دارن؟ که کسانی که به اون پیغمبر آخرین ایمان میارن رهاش میکنن، و قومی دیگر بلند میشه اون علم رو برمیداره. این وعده الهی، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه. آیه نازل این در مورد یه قوم، اینجا صحابه پیغمبر اومدن گفتن یا رسول الله کیه؟ از کدام عشیره است؟ از بنی تیمه؟ از بنی عدیه؟ یه صحابه داشت پیغمبر، اون پیره مردی بود، سنش پیغمبرم خیلی بالاتر بود، اون گوشه نشسته بود، سفید کرده بود، ساکت، زیاد تعویلش هم نمیگرفتن. پیغمبر زد به پاش، فرمود من هذا هذا و زهو، از ایشونه، اینه و قومش. حضرت سلمان بود، چیه استانی نقل کردن سلمان بود، منتها چه سلمانی؟ سلمان فارس؟ نه، چون خدا نجات پرست نیست. برخلاف ماها که نجات پرستیم، خدا نجات پرست نیست. سلمان من اهل البیت، اون سلمانی که صوب در اهل بیت شد، سلمانی که در وصفش آمده علم اولین و آخرین رو بهش دادن، اون سلمان. این وعده الهیست، کار صهیونیستا رو همین قومی سر خواهند کرد. اونا خودشون هم دارن. جالب بدونید در برخی از پیشگویی‌هاشون اون منطقه‌ای که ازش یاد شده با عنوان ایلام یاد شده، ایلام با عین، که کجاست؟ کجا بودن ایلامی‌ها؟ کجا ساکن بودن؟ همین خوزستان، تو کتابای اوناست. همین الان چاپ خونه‌شون کتاب چاپ ایلامه، اسم ناشرش که کتابای اقلیت‌ها رو چاپ می‌کنه اسمش ایلامه. از این سرزمین یه بار بهش گفتن ایلام، یه بار دیگه گفتن فارس، یه بار دیگه گفتن ری، یه جا دیگه گفتن خراسان. اینا رو کنار هم بچینی می‌بینی چی میشه؟ ایران. مردمی که سالها حق طلب بودن. ما اوایل که همون شیعه نبودیم. می‌بینی چی شد ما شیعه شدیم؟ بس که اهل بیت شاگرد پرورش میدادن، هی صادر میکردن. بارها شهر کوفه تخلیه جمعیتی شد، چون محبان علی جمعیتشون بیشتر میشد. دستور میدادن خلفا اینا رو اخراج میکردن، 10,000 تا، 5,000 تا، 20,000 تا، اینا کجا میرفتن؟ میرفتن نقاط دیگه ساکن میشن. شما الان برید شاهرود، برید سمنان، اونجا میبینید روستاهای از عرب اسدی، عجم اسدی، عرب احمدی، عجم احمدی، یک سری اعراب شیعن که اونجا چیان ساکنه، اینا اخراجشون میکردن. و جالب هنوز که هنوزه بعد سالها، صدها سال گذشته، این حی تیگلو رو با صفت بحره میگن. وقتی حرف میزنن اون عرباشون زبان عربی ها بین رفته بینشون، اما هنوز استفاده میکنن، برخی از لغات مونده توشون. بارها این اتفاق افتاد. مبلغین اینا هی فکر میکنن فقط کوفه رو نگه دارن، خدا جمعیتشون باز اینا بیشتر شد، هی اخراج میکردن، هی اخراج میکردن. تشیع از این سرزمین وارد شده، حب اهل بیت از این سرزمین وارد شده. این افتخار داره. حالا یه عده دوست دارن این گلستانی که گلهای مختلف داره، هر گلی یه بوی داره، رو هی میخوان تفکیک کنن، بگن نه این گل بهتره، اون گل بهتره. ایران مثل یه گلستانی که هر قومیتش یه رنگ و بوی داره، یه زیبایی داره. شاید شما تو شهر خودتون اینو متوجه نشید، باید جای من باشید که کل ایران رو بچرخید تا ببینید که اینجا یک گلستانه و دلیل دشمنی با ما همینه. برای اینکه تمام این پیشگویا ما کاری سر میکنیم. آقا ول کن یه دقیقه، اصلا پیشگویا رو میذاریم کنار، در عمل الان چیه؟ تنها کسی که جرأت داره جلوی اسرائیل بایسته کیه؟ جز ما کیه؟ اگه کسی دیگه هم هست ما داریم کمکش میکنیم، اگه کسی دیگه هم هست ما یادش دادیم. تمامشون بستن. آقا این یهودی ها تافته جدا بافتن، میگن تو این دنیا شما حق داری خدا رو مسخره کنی، پیغمبرش رو مسخره کنی، کاریکاتور بکشی، حق نداری علیه اسرائیل حرف بزنی. رئیس جمهورهای آمریکا جرأت نمیکنن حرف بزنن. آقا طرف سوال داره، میگه تو جنگ جهانی 6 میلیون یهودی کشته شد یا 5,999,000 تا؟ سوالش این 6 میلیون از کجاتون در آوردید؟ آمار گرفتید؟ پلاک گردن اینا بودن؟ جمعیت قبل و بعد یهودیای اروپا رو داشتید؟ از هم کم کردید؟ رو چه حسابی شما اینا رو پیدا کردید؟ فقط سوال بپرس میری زندان. سوال، این سوال زندان داره. رابرت فوریسون، استاد دانشگاه فرانسه، استاد دانشگاه سوربن، فرانسویه، استاد دانشگاه سوربن، ایشون سند شناس بود. الان نمیدونم زنده است یا نه. 5 6 سال پیش من دعوتش کردم اومد ایران، اومد سخنرانی، میگم من شک کردم به این عدد. چرا؟ چون کل یهودی ها رو اومدم جمع و تفریق کردم، دیدم یه منفی 400,000 تا میخورم، 400,000 تا کمم دارم تازه. گفتم نمیشه که، دانش ریاضیه دیگه، با عد و اطوار و پروپاگاندا که نمیتونی برنامه‌ریزی کنی، علم ریاضیه. گفتم خب ما قبلش که انقدر یهودی داشتیم، به واسطه جنگ انقدر کوچ کردن رفتن آمریکا، اینا رو حساب کردم، الان باقی موندرم دارم جمع میزنم، مینم جور در نمیاد. این گرفتم تحقیق کردم، میگفتن اینا رو با گاز سیلیکون بی توی اتاقهای گاز خفه میکردن، بعد میداختن تو کورهای آدم سوزی خاکسترشون میکردن. گاز سیلیکون بی یه گاز به شدت سمیه که تا سالها بعدش هم مثلا چجوری تشخیص میدن؟ ایشون پژوهشگره دیگه، واسه اصلا نه شیعه بوده نه مسلمون بوده نه ایرانی بوده، فرانسوی. مثلا میان چیکار کنن؟ آزمایش میکنن، درز این دیوارا رو بررسی میکنن، تا 50 سال بعدش هم هیچ حشره‌ای نباید اونجا باشه، زنده بمونه. میگه بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که یک نفر رو هم با گاز سیلیکون بی اینو خفه نکرده بودن. یه مدت بعد گذشت، این عکسایی هست که دار میزنن، اون موقع دانش فتوشاپ خیلی پیشرفته نبوده، یه سری از این عکاسای حرفه‌ای شروع کردن گافاشو بیرون کشیدن. بعد از چند وقت عکسای اصلی پیدا شد. چرا؟ چون این قابلیت سرچ آنالیز تصویری هوشمند، شما الان گوگل ایمیج یه دونه عکس آپلود کن تو گوگل ایمیج، میگرده این عکس کجا بوده رو بهت میده، آنالیز هوشمند داره. بعد از اینکه آنالیز هوشمند اومد، نگاه کردن این اصل عکس چی دیگه است. مثلا یه دونه تانک همینجا، بعد توی عکس بعدی چی شده؟ یه آدم زیرش با تناب اضافه شده که به لوله تانک دارش دادن. جالبه جای دیگه بود اینا مستند نمی ساختن، هر کسی راجع به این تحقیق کرده بود رفت زندان. این ظلم. ما ایرانی ها حق طلبی، ما نمیتونیم، غلط کرده، ما کوتاه نمیایم سر این ماجرا. بی خود کردن، فکر کردن کی اینا؟ ما بنده خداییم، دوتا خدا رو زمین نمیتونیم تحمل کنیم، ما یه خدا بیشتر نداریم، توحید اینه، نه این خاک بر سر این وهابی ها کنم. من چی فهمیدی تو از توحید و شرک؟ احمق، روی این حساب تو موحدترین موجود شیطان بوده. حالا دیگه خدا گفته به غیر از من سجده کن، گفته نه خدای تو توجیه نیستی، من سجده نمی کنم. روی حساب دو دو تا چارتای تو شیطان چه فرقی داره با اینا؟ شیطان خدا رو به یگانگی قبول داشت یا نداشت؟ گفت یه خدا داری. شیطان معاد رو قبول داشت یا نداشت؟ داشت. خودش میگه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت من وقت بده، یعنی معاد رو قبول داره. شیطان یه مشکل داشت، شیطان خلیفۃ الله قبول نداشت، تازه از شماها هم بیشتر نماز خوند. تو قد 60 سال عمرت نماز میخونه و 6000 سال نماز خوند. دو قرون نیارزید نمازاش، دو قرون پرتش کرد بیرون. فانک رجیم، گم شو بیرون. قال اهبط، برو اینجا، تو از رحمت خدا دوری، تو ملعونی. این عبادتشه. یکی از دوستای ما کارخونه داره، اصلا تو این فاز و فضا نبوده، با همین سخنرانی ما تغییر کرده. یه آیه قرآن رو درست نمیتونه بخونه، فقط حمد و سوره شو بلده. همه قرآن آیه چپ چلو اصلا با آیه نازل میکنه. بعد یه بچه که 60 70 50 60 کشور دنیا رفته چرخیده، اسمشو تو یوتیوب میزنی به عنوان کسی که پرزنت میکنه تو حوزه شبکه‌ها و اینجور چیزا، استاد تو دنیا میره کلاس میذاره، میشناسنش. این همینجوری اینترنتی با ما آشنا شد، والا ارتباط داشت، میومد میرفت، رفته بود ترکیه. بعد میگه که این تا من نشستم تاکسی گرفتم یه 40 دقیقه تو راه بودیم، از یه شهری میگه یه منطقه واسه یه منطقه دی. میگه نگام کرد، میگه از این سلفی‌ها بود و ریشش من نگاه کردم، سلفی ترکیه بود. میگه بهش که به من گفتش که تو کجایی؟ گفتم ایرانی. اینجا سر تکون داد، گفت آدمای خوبید، حیف که شما نفهمید دیگه، میری جهنم. میگفتم خب چرا؟ میگه شروع که استدلال آوردن، آورد توحید اینه، معاد اینه، همینجوری میگفت 35 دقیقه حرف مفت زد. بعد که تموم شد میگه ما نزدیک شد رسیدیم، گفتم من یه سوال از شما دارم. گفتم این این اعتقاداتو قبول داشته باشه حل؟ گفت بله. گفتم خب چه فرقی داره با شیطان؟ شیطانم که اینا رو قبول داشته. میگه همینجوری فرمون رو دستش بود، خوشگش دادم جون. میگه من پیاده شدم، گفتم بیا کرایت رو بگی. میگه گوش نمیکرد، این انقدر فنی زدمش. میگه یارو 35 دقیقه 35 دقیقه یه ریز ور زد، بعد من یهویی با یک کلم موتورش آوردم پایین. همین چی فهمیده از توحید؟ شما چی متوجه شده از توحید؟ تو نگاه شما خود خدا مشرکه، شما میگه احسن الخالقین، بهترین خلق کننده ها، یعنی خلق کننده های دیگه هم هستن. بله خلق کننده های دیگه هم هستن، من و شما قوه خلاقیت داریم، منتها همه به اذن اوست. مگه خدا تو قرآن نمیفرماد که یا عیسی تو خلق کردی؟ بله منتها به اذنی. اینا هیچی نمیفهمن. بله به اذن خدا خلق میکنی، به اذن خدا هر کاری بخوای میکنی، بخواد میکنی، به اذن خدا شفاعت میکنی. من ذا الذی یشفع عند به اذنه، عند الله به اذنه. اگه قرار بود کسی شفاعت نکنه به اذنش چیه فهمیاری؟ نا چی فهمیدن؟ شیطان میره چی میگه؟ میگه خدایا این رئیس دفتر تو بذار کنار، آدمو من مستقیم میخوام با خود ارتباط داشته باشم. خدا من فهمو نخیر، فقط از این طریق. برگشت به خدا گفت خدای این بیخیال این سجده بشو، یک بپرستمت. احمق فکر میکرد خدا مثلا نیاز به پرستش داره، مثلا چونان بپرستمت کسی نپرستیده باشدت. فرق انسان جایگاهش اینه، این که شوت بود، فرشته هاش هم به گرد پای انسان به اون بالاها برسه نمیرسه. دیدی چی میگن؟ میگن خدای چرا میخوای آدم خلق کنی؟ نحن نسبه، ما که داریم تسبیح میگیم، ما که تقدیس میگیم. انگار خدا مثلا نیاز داره یه دی بذارن فقط صبح تا شب بگه ای هلو ای شفتالو سبحان الله. نمیفهمیدن، خیلی کیلومترها فاصله داشتن تا مقام خلیفت الله. برای اینکه را بیفتن خدا به آدم میگه راشون بنداز، انبئهم یا آدم به اسماء هؤلاء، تو بهشون بگو. آیه قرآنه. راستی خدای چرا خودت نگفتی؟ تا قبلش خدا خودش داره باشون حرف میزنه، خیلی جالبه. میگن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علمی نداریم الا اینکه شما. اینجا که میخواد علمو بهشون بده خود خدا بشونه، میگه آدم تو بگو. میخواد برای اینا جا بندازه، این رئیس دفترمه، کار دارید بعد به واسطه او بیاید. همش آیه قرآن خوندم دیگه. ها اینجوری برگشت به خدا گفت من بپرستم کسی نپرستش. خدا من اطلاع فهمه انما انا ارید ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید. بابا من باید تعیین کنم چجوری پرستیده میشم، نه تو. گفت نه نه، این یه دونه رو بیخیال شد. بعد یه ماش احمق هم بعدها در طول تاریخ پیدا شدن، حالا گرایشات صوفی گرایانه داشتن، به شیطان لقب امام الموحدین دادن. که چرا؟ آقا خدا به شیطان گفت به من سجده، به آدم سجده کن. گفت نه، من به غیر تو به هیچ کس سجده نمی کنم. خدا تو خود توجیه نیستی، من بهتر از تو میفهمم. نه، اگه اینا اینقدر بنیه عقلی داشته باشن، اصلا نگه فلان روایت به اماره، عقل میخواد، چیز شعور میخواد. بعضی چیزا شعور میخواد، نعمت شعور خوب چیزیه، بعضی ندارن، خدا بهشون نداده. تاریخ این کشور من علکی هم نیستم میگم آه ایرانی ها فلان، نخه. دیدید که بعضی ما یه کلیپ های علیه ما میاد بیرون، تختی شده است، مثلا رایفی بود داره یه تیکه میندازه یه جا به ایرانی ها. آره اون تیکه به ایرانی ها وارد بوده، من تا جایم تعریف میکنم، تعریفی داشتن اونجا که نبود. در مجموع بررسی بکنی کمتر قومیتی رو کره زمین پیدا میکنه مثل ایرانی ها. در مجموع ایرادات هم داشتن، کج و کلگی هم داشتن، همین الانش هم داریم، با اون حالت ایدئال فاصله داریم، اما در مجموع قابل مقایسه نیست قومیتی با ما. و وقتی میگیم ایران، این جغرافیای فرهنگی اصلا هیچ نژاد خاصی مد نظر نیست. این کسایی که کنار هم زندگی کردن، این کسایی که کنار هم فرهنگ مشترک پیدا کردن، اون کسایی که کنار هم یک دین رو پذیرفتن، اون کسایی که کنار هم دیگه نوروز داشتند، این جغرافیای فرهنگی پیدا نمی‌کنی. کجا پیدا می‌کنی؟ یهودی‌ها شما نجات دادیم، اسیر بودن تو بابل، ما رفتیم نجاتشون دادیم، گفتیم برید آدم بشید دیگه، بت پرستی نکنید. اینا در زمان حضرت سلیمان، بعد از حضرت سلیمان معبد ساخت حضرت سلیمان که خدا رو بپرستن، معبد کردن بت کده یهودیا. خدام گفت حالا پوستتون رو میکنم، صبر کنید. بخت و نصب بهشون حمله کرد، با خاک یکسان کرد معبد و برد اسارت. گفتن غلط کردیم، اشتباه کردیم، خدای نفهمیدیم، توبه کردن. پیامبر داشتن، حضرت دانیال، حزقیال، عزیر نبی، عزرا میگن خودشون، اشعیا نبی، پیامبران زیاد داشتن. بعد خداوند فرمود که یک نفری میاد، بعل حکرنیم، بعل یعنی صاحب، زو عربی، ها حرف الف و لام تعریف عربی، ال کرن قرن، ایم مثنی ساز عبری عربیش میشه یا و نون، بشین کنار هم میشه چی؟ ذوالقرنین. این از کتاب دانیال نبی هست. بعلها کرنین گفت صاحب دو شاخ یا صاحب دو شاخه میاد. چرا صاحب دو شاخه؟ بران که دو خانواده رو به هم رسون. لو مده و لو پرشا، ماده ها و پارسا رو به هم رسون. اون بخش مادیش پسر ماندانا، ماندانا دختر آستیاگ، آستیاگ اسم یونانیشه، ایرانیش اژیدهاک. از امام صادق پرسیدن ذوالقرنین کی بوده؟ حضرت فرمود عبدالله ابن ضحاک. عبدالله یعنی بنده خدا، ضحاک معرب اژیدهاکه. از این فنی تر تاریخی تر نوشته نداریم ما. روایت اهل بیت اینجا نگاه کردیم. اومد یهودی‌ها رو جمعشون کرد، گفت پاشید برید دوباره معبدتون رو می‌سازن دیگه، نهی بود بپرستید ها، آدم بشید بید آدم بشید بشه خدا پرستی کنید، برید همون یهوه رو بپرستید. بعد مسیحیت آمد، پادشاه روم حمله کرد بزنه پدرشون رو در بیاره، باز ایرانی‌ها رفتن رومی‌ها رو گرفتن تنبیهش کردن، اونا نجات پیدا کردن، وگرنه مسیحیت با خاک یکسان شده بود. اسلام آمد، علم اسلام ما برداشتیم، بریم مثل کی بشیم؟ مثل ترکیه یا سعودی‌ها؟ یا آیه داریم تو قرآن خیلی آیه خفنیه، همه آیه خدا خفنه، یکی چون مردم خورده الان دیدشون اقتصادی شده اخفنه، یعنی اخفندرین. اون چی میگه؟ میگه که اگه شما همین شماها ماها اگه همه تون یه امت واحد علیه من خدا نمیشدید یه کاری میکردم، یعنی اگه اون کار رو کنم همه تون میرید کافر میشید، یعنی خیلی جا را باهاتون اومدم. خدای اون چی بود؟ چیکار بکنیم هممون؟ ما چیکار تو بکنی هممون؟ مثلا چی مثلا بنوزی توی غیر مذاب در می بدیم خدای این ظلمه بدون هیچ گناهی اینه؟ نه. میگه چی میگه؟ میفهمات خون سقف و نردبون خونه پولدارا رو از طلا نقره قرار میدم. حیف که چه کنم، ایمانت یه شاسی بلند ببینه میپره میره. ای خدایا نگاه کن گناه میکنه، ببین کجاها رفت. می چه کنم چه کنم که اگه نه اینا ببینید دین و ایمونتون میپره میره. بابا اینا میاد و میره، چهار تا کشور مایدار دیدید، اینا یه تقریب توق خدا یه مهلتی میده، ما تا یه خورده تایمای خدا طولانیه، 30 سال 20 سال 40 سال یه مهلتی میده، یه جولونی بدن که فردا نگن نکردیم، ما هم زمان فرصت میداشتیم فلان کارو میکردیم، یه جولونیش به یه پخی بندن. کو از اون اولدرون بولدرون های صدام چی مونده؟ به یک لحظه اراده الهی این قرار گرفت که با آمریکا صدام بزنه. چقدر بچه شهید شدن همینجا، چقدر از مردم همین استان به خاک و خون نشستن، چقدر گریه ها کردن گفتن کربلا کربلا ما داریم میاییم. چشاتو ببن الان بیدار شو، الان تو وسط کربلایی، داریم راه میریم، اونا هم یا حلابی کم یا زوار بوسجاد، داریم راه میریم دیگه بدون یه گلوله. خدا میگه تو کارتو بکن بقیش با من. خدا ارادش بینید چیه؟ واسه خدا، خدا نبکوری، ما اصلا مشکلمون خداشناسیه، به خدا خدا نمیشناسه. خدا میفرماد برای من کری نخون، برای من کری بخونی ها حال تو همونجا که اداد میشه میگیرم. این فرعون کلی بچه سر میبرید، کلی بچه سر میبرید، یه بچه رو سر نبرید. قاتل فرعون حضرت موسی کجا بزرگ شد؟ خونه خودش عمدیه، نمیشه مثل حضرت ابراهیم هم آخه پیشگویی کردن به دنیا آمدنش رو، که حالا نقلای مختلف داریم، یکیش میگه مادرش رفت در یه قاری رو به دنیا آمد، تا چند ساله بشه تو اون قار بزرگ شد، قضا براش میبردن چطور که نه یا تو رو میکشنه، کاهنان پیشگویی کردن آمدن تو رو، میتونست حضرت موسی هم اینجوری هم به دنیا بیاد. نه میخوام اصلا همینجوری تو خونه خودش بزرگ کنه، خرج خورد و خوراک و تحصیلات و اینترنت و همه رو خود فرعون بده. اراده الهی بر اینه. این کشتی تایتانیک که انداختن رو آب انقدر گنده بود گفتن اصلا غرق نمیشه که، روش نوشتن حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند. این شعار رو که بدنه کشتی تایتانیک این بوده. او ا خب بیا مدیونی فکر کنی کار او دو نفر بوده غرق شدن چیز تایتانیک، اونا وسیله الهی بودن. سربازان خدا شدن اونا. این همینه، الانش هم همینه. اینا رو نگاه نکن، جولون دادناشون رو نبین، سعودی ها رو نمیدونم فلان، وقتش برسه به 24 ساعت تومارشون رو میپیچه، جوری تومارشون رو بپیچه که خاطره کیس استادی بشن برای جای کسای دیگه بخوان تعریف کنن، خاطره بشن، کیس مطالعاتی بشن برای کسای دیگه، جوری تومارشون رو بپیچه که نفهمن کجا خوردن. منتها تو یه مؤمن نباید کم بیاری. مردم ایران یک رسالت تاریخی بر گردشونه، یک مأموریت الهی بر گردشونه. آیه قرآن شرح میکنه مأموریت، میفرماد که نترسید، تو این مسیر قرار مسخرتون کنن. آیه قرآنه ولا یخافون لومت لائم، میگه خیلی هم مسخرتون میکنن، نترسید. مسخره شدن زیاد ترس میاره، آدم میگه دیگه این کارو نکنم، این حرفو بزنم مسخرم خواهند کرد. ولش کن، میگه نترس، حرف حق بگو، نه که بی محابا به میدون بزنی، ببخشید حماقت بکنی، نه، منطق، استدلال، با قدرت کلام حرفتو بزن، اما بدون مسخرت میکنن، چون راهی جز مسخره کردن ندارن. اگه تونستن یکی از حرفات علمی جواب بدن، تمسخر میکنن، نباید بترس. بعد دو، خدا میفرماد دوست دارم، حال کردم به واسطه شما پوز این بچه پرروها رو بزنم، حالشون رو میخوام شما بگیرید. اعزتن علال کافری، در مقابل کفار میخوام شکست ناپذیر باشید، بید وایسید عربده بزنید تو صورتشون، من پشتتون. اگه باباه یه بچه 4-5 ساله داره، اون یه جوان 16-17 ساله، میگه بابای من حواستم بده، برو بخوام زیر گوشو بیا، یه من میزنه، یه جرات نمیکنه، من اینجا محکم بزن یا یه جوری بزن دو دور به چرخه. آقا اعتماد میخواد دیگه، اعتماد میخواد به خدا. 40 سال حالا همین جوری خدا وکیل آقا به پیر به پیغمبر، هر مملکتی بود 100 بار سقوط کرده بود، با این دشمنان به این قدرت، با برخی گیجی های داخل، برخی الدنگ های نفوذی. من بارها اینو گفتم، مثال برای شما بزنم، حکایت ما با کشورهای دیگه مسابقه دوچرخه ایه که اونا دوچرخه نمیدونم فلان مارک بهمان 700 گرم وزنه، مثلا یک چی میگن این دوچرخه آنچنانی ها چند ده میلیونی ها، خب ما چی این دوچرخه 28 تا بعد هندیاره دوچرخه 28 تا، بعد اونا چی؟ اونا جاده صاف، جاده صاف ورشکست میشه. الان یونان نگاه کن، عضو اتحادیه اروپا، نه کسی تحریمش کرد نه چی، خودش ورشکست شد، کارش به یه جایی رسیده جزیره هاشو داره میفروشه، جزیره مملکتشو داره میفروشه به پولدارا، پول نداره، یه کسی تحریمش کرده، این اصلا مگبر آمریکا گفته، همینطور خودش خورده زمین جو بلش کردن، این لوسن دیگه سوسولن. بعد ما نشستیم رو شق 28 داریم ادال میزنیم دیگه، پدال هم دیدی برای که بتونی با اونا پدال بزنی، نیم متر میای بالا میری پایین، میری بالا میری. جادش هم دست اندازه، پر آتشقال، تن درخت داره، نمیشه، اینم نیست تازه چیه؟ یه نفرم ما سوار داریم جلو رو میله نشوندیم، کار ایشون چیه؟ نگه داشتن جفت ترمز، جفت ترمز رو گرفته، لقمه ها چسبیده، ما هم داریم هی پدال میزنیم. اینا کیان؟ اینا پدرسوخت‌های داخلی هست. یعنی ما یه سری مسئول داریم که اگه اینا رو به هر مملکتی صادر بکنی 24 ساعت دووم نمیره مملکت.
ها کا کفت آبادانی بود.
اینا کیان؟ یه دی هستن گیجن. جدی میگم، میخوام اینا تحلیل کنم چه جواب بریم تو بحث بحث روزن مملکت. یه دی هستن گیجن. یعنی چی؟ یعنی این که نمیدونه چه ماموریتی داره. شوت میزنه. وایس داده همین بهش داره یه طرف تیر میزنه. نگاه نمیکنه سمت دشمن، سمت خودیه.
این دنبال اینه که یه تیری بزنه یه حقوقی بگیره. ها درست شد؟ این نمیدونه تو اون جبهه جنگ کجا وایستاده. اینا رو باید آگاه کرد.
آی اموهی باشون جلسه باش. عزیزم اون شکلت نگاه کن اینه. سرم FATF ما با هر عزیزان جلسه میذاشتیم. گفتم آقا جان این اینه. میگفت نه میگم پولشویی. گفتم پولشویی چی؟ نگاه کن اینه. بعد اسناد میآوردیم. رئیس FATF صحبت کرده بود که با تصویب FATF پوست ایرانی یه کلنگ کنده است الحمدلله ان شاء الله. براش میذاشتیم. میگفت واقعا این زیرنویس همینه؟ خب بعد میگفتیم برو مترجم خودتو بیار. میگم که اوه خیلی بده که میگفتیم که آفرین. اینا گیجن. یه عده داری نه. اونا شش دنیا. اونا مأمورن. چرا مأمور شدن؟ آتو ازش دارن. یا آج خانم مطلقه اومده اعلام کرده میخواسته صیغه‌اش بشه. بعد صیغه‌اش شده، بعد ازش فیلمایی داره، عکسایی داره، فرستاده اونور، اونا بعد از عکس‌ها رو براش فرستادن برای خود این یارو، بعد این نگاه کرده گفتن از این بعد این کارو کن اون کارو کن، وگرنه عکسات کجاست؟ این ایستا. خب؟ اینم بند خدا دیگه گیر کرده، بند آب داده. معاون موساد میگفت، معاون موساد میگفت این عماد مغنیه رو هر کاری کردیم به پول و زن واکنش نشون نداد. سالم بود. یعنی چی این عماد مغنیه رو هر کاری جمعیه کسای دیگه واکنش نشون میدن؟ پوله میبره آدمو. دوبار سوار ماشین خوب شد دیگه ماشین خود بشینه حالت به هم میخوره. درسته؟ آره جنس مخالف تیزی پیلیونی وزیر خارجه اسرائیل قبل از اینکه غزه رو حمله کنن یه برگشت به برخی از همین حکام کشورهای دوربر خودمون برگشت گفتش که ما زمانی تیزی پیلیونی بگو ما زمانی توی موساد که کار میکردیم با بعضی از اینا بودیم ازشون فیلم و عکس هم داریم همشون غلاف کرده اینا قشن حمله کردن به غزه. این ساکت باشید ما حمله میخوام بکنیم اونجا. اسلام که نمیفهمید اونا که اسلام نمیفهم. یه وقت بابت اینه که اینا عربن شما عربی رگ نژادیت گل نکنه بیای مثلا پوشش دره. خب هیچ بعضی بند اینجوری همین چند وقت پیش به پرویز ثابتی کتاب دامگه حادثه رو که نوشت بهایی رئیس اداره سوم ساواک یه عکسای پخش کرد تو اینترنتو که یکی رو میزنی بقیه ساواکار دستشون میاد فهمیدی؟ توی دعوا 15 نفر میان جلو اولی رو خوشگل بزن بقیه میگن ولش کن نمیصرفه یکیو میزنی بقیه حساب کار دستشو میاد. بماند که چه کسی با چه برنامه‌ای تو داخل ادامه مسیر کار پرویز ثابتی رو صاف کرد اینجا به برنامه تو داخل. افسوس آنتنا دست کیاس. بعد خدمت شما عرض بشم که نمیدونم میدونست میفهمید نمیفهمید چی به چی نمیدونم والا انشالله که بازیش دادن که دیدن گیجه دشمن اینه. یه دی از اون گیجا رو که گفتم تصمیم سازی میکنن اینا که تواس جمعن یا آتو دارن بچهشون اونوره اومد درس خونده دیگه زن و بچه داره اون طرف مونده این طرف واکنش نشون بده بچهش ممکنه اذیت بشه. بعضیشون پرروترن. اون کشوری که داره به این مملکت خیانت میکنه کشور دومشونه. دو تابعیتی آقا. تقی به توق بخوره در رفته اون طرف. ایناست. عامل اصلی مشکلات ما هم اینان. دشمن نیست. من دیگه بابا اقتصاد خوندم. من الان چند وقته 5-6 ماه دور افتادم. از آذر ماه قبل آذر ماه تو دانشگاه ها میرم میچرخم. اقتصادی و سیاسی استدلال میرم یک نفر نمیتونه نطق بکشه. 5 ماه دارم داد میزنم یکیتون بیاید این جواب ما رو بدید. جرأت مناظره نداری؟ بردارید این کلیپ ما رو بذارید تو اینترنت جواب ما رو بدید. جز تمسخر چیکار کردن؟ یا تختی میکنن صحبت یا خدایا بس دیگه خسته شدیم. دروغ تقتی همین آرایفی بود گفتم تو اربعین نمیدونم جورابا رو میشورن نمیدونم نمک میگیرن میرزن رو غذا. من اینجوری گفتم ببینید اینا همش پدر سوختگی. رایفی گفتن اینم شلوار لی همون جنه مثلا بسم الله بگی جنه میپره میرش نمیدونم مثلا به حرفا چیه. یه بخشی یه تیکه ای رو برمیدارن میبرن
تو توییتر به اسم ما رفته بودن اکانت درست کرده بودن به اسم ما توییت میزدن خودشون توییت نداشت توییتر نبودن بعد به همونی که به اسم ما نوشتن استناد میکردن
این چقدر باید حروم لغمه باشی خیلی پدر سوختگی میخواد خدا شده
مجبور شدم برم تو توییتر مجبور شدم که آقا این اکانت منه اینا یه 6 ماه 7 ماه که راه انداختی گفتم این اکانت ما من حرفام اینجا میزنم مردی بیا همینجا جواب بدی
حرفای عجیب غریب رو به ما نسبت میدادن که چرا اینا نمیتونن جان اینا همینن هر موقع در موقع کلام حق قرار بگیرن یا تمسخر میکنن یا نسبتهای ناروا میدن الان میاد چی میگه گوش کنید الان شما خوب میفهمید من چی میگم شما درگیرید با این مسائل بعضن به پیغمبراش این کارو میکردن چه استدلالی در مقابل پیغمبرا داشتن مجنون شاعر ساحر جز اینه جواب تونستی بدی نه این دیوونه است نعوذ بالله نه این سحر میکنه بگه نه چرا باید دور برش بیان الان شما سحر شدید نعوذ بالله مثلا عوض میخوام عقل ندارید بیاد بشینید حرف حساب و تشخیص بدید یا نه نه همینه شما میدونید این اهل سنت یه فوشی که میخوان با شیعه ها بدن فوششون اینه صیغه زاده چون متعه رو شیعه قبول داره اهل سنت قبول ندارن درسته نه دیگه شبکه های اجتماعی فراوان میگن شما دیدین چه برای ما درست میگه رائفی پوش صیغه زاده یاسر عرفات اصلا این هم آمد نیوز زد آمد نیوز خودش این پسره دیدید که دیگه احمد سوم کوروش دوم و این مستند دیدید دیسکا پایان دیروم که چه جونوری بود چطور مزحکه خب این باباش روحانیه این بچه شیعه از خودش اما چرا این لفظ استفاده کرد کاملا ما میفهمیم یه وهابی پشت خطه ما از نوع فوش میفهمیم دیگه ها فوش صیغه زاده فوش یه شیعه به یه شیعه نیست فوش یه وهابی به شیعه است خب این انس این چیه اومدی حالا مثلا توهین کردی به ما مثلا این توهین کردی حالا به ما بابای من 8 سال تو همین منطقه مناطق داشته دهلوران موسیان بگیرید کجا چه میدونم تو همه عملیات بود صدام ول کرده بود سال 67 صدام ول کرد بابای ما تا 70 وایستاده بود ول نمیکرد لب مرز نگهش داشتن خدا شده آمریکا حمله کرد افغانستان برون ور آمریکا دوباره بعدش حمله کرد به عراق دوباره به این طرف اینقدر منطقه داشت که دومادمون هم طمع کرده بود بیاد معاف بشه والا چی بگم اون داشته دفاع میکرد بعد چی ما رفیقای بابام به بابای ما میگفتن دیوونه ای تو چرا چون سال 60 تا 62 سرباز بوده همینجا سرباز ارتش بوده سرباز که سربازیش تموم شد دیگه چی خدافظ بای بای 62 تموم شد رفت ارتش تا 64 موقع 2 سال آموزش میدادن آموزش کده‌ای میگفتن دانشکده‌ای میگفتن 2 سال آموزش دی تهران دوباره اومد همینجا با درجه صدفان 3 اومد دوباره تو ارتش وارد شد این دفعه به عنوان چی کادر اومد دوباره جنگید برمیگردن توهین جز توهین اینا هیچی نمیبینید پس این نشون میده مسیرتون درسته ما کاری که باید بکنیم اون گیجا رو آگاه میکنیم اون پدر سوختار رسوا ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم به 230,000 تا شهیدی که پرپر شدن تعداد شهدای شلمچر نشسته بودن حساب کرده بودن به مساحتش ضرب و تقسیم کرده بودن ما اون زمان که راهیان نور میومدیم یکی از این بچه های همین خوزستان بود این کارو میکرد جالب بود دعوتش میگن به عنوان راوی میومد بعد ضرب و تقسیم میکرد اونجا که میرسیم اینجوری میگم ببین بچه‌ها قبول دارید حالا که اینجا هستید دارید حرف منو گوش میکنید بیکارید بابت این کسایی که شهید شدن یه فاتحه بفرستید گفتن بله گفت خب بس هر قدمی که برمی‌دارید به تعداد شهیدی که زیر پاتون دارید رد میکنید فاتحه بفرستید بعد گفتن خب باشه چند تاست میگه عمرن نمیتونید بفرستید برای هر قدمتون 25 تا میگفتن 50 تا شهید افتاده دو سانت یعنی باید حساب کنی یه سانت باید حساب کنی خون بدن جوانان که امروز یه پدر سوخته بیان پوز بدن اونا من منکر مشکلات نیستم بیرون من نقد میکنم تندم نقد میکنم اصلا ملاحظات ندارم
همین چند روز پیش که از این مسئولین کلیپ ما رو دیده بود به یه نفر تماس گرفته، او به من گفته بود که این چه حرفی در مورد آقازاده آزادی دیدی؟ گفتم اینو آقازاده نیست، اینو خرزادن تعارف ندارم من. خب گفتم بیاید برید آقازاده محسن حججی بود که زن و بچه‌ش رو ول کرد بلند شد رفت اونجا خون داد، افتخار شیعه شد، افتخار ایرانی ها شد که او تکفیریه ترسیده بود وقتی دستانو گرفته بود. خب اون او آقازاده است. اینا همونی که گفتم. بعد گفتم شرمنده، به همین آقا سلام برسون بگو فلانی گفت دم شما گرم. بله فرمودید شرمنده. یعنی چی؟ سکوت بکنیم، مردم داره سختی بهشون میگذره. تصمیمات غلط، تصمیمات هزینه‌زا. این کشور کم امکانات نداره، کم پول تو این کشور نیست. تو همین 5 سال گذشته میزان نقدینگی در بانکای ما، نقدینگی یعنی کل پولی که تو کشوره، از 450 هزار میلیارد تومان رسیده به 1720 هزار میلیارد تومان تو بانکا. 3 برابر 4 برابر شده. چون پشتوانه نداره ارزش پولی 1/4 میشه، 1/3 میشه. دلار 3 برابر نشده، پول ما 1/3 شده. پراید 3 برابر نشده، پول ما 1/3 شده. گوشت 3 برابر نشده، پول ما 1/3 شده. این در مورد تمام اقلام دیگر هم اتفاق خواهد افتاد. میان داستان درست کردن که بعد این باز کنار که 1000 شیطنت. گوشت تو ارمنستان کیلو 3-4 دلاره، تو عراق 10 دلار. چیه داره تو عراق اینجوری میکشه میبره؟ سعودیا. اینو من چند ماه پیش گفتم، خبر دارم از تو عراق بهم گفتن. چند تا تاجر اومدن اونجا مستقر شدن، فقط دارن گوشت میخرن که یه مکشی به وجود بیاد از این طرف بره اون طرف. کنار این اتفاق این بعد اون انقلاب تو 40 سالگیش صف گوشت درست کنه. این انقلابی که رسیده 60-70 کیلومتر مرز اسرائیل صف گوشت درست. از این بدتر دهنکجی؟ یعنی برنامه ریزی کنی فاتحه یه کاری بخونی به خوشگلی نمیتونی برنامه ریزی کنی، باید همین کارو بکنی. یعنی تعارف داریم؟ این حجم عظیم پول تو بانک ها بلوکه شده، نگه داشته شده. پول تو بانک بمونه باید بابتش سود بدی. روزی 1000 میلیارد تومان داره به این پول سود اضافه میشه بدون پشتوانه. روزی 1000 میلیارد تومان یعنی سالی 365 هزار میلیارد تومان بانک‌ها دارن تولید نقدینگی میکنن، یعنی از جیبای ما دارن سرقت میکنن. کی باید جلو بانکو بگیره؟ بانک مرکزی. کی باید جلو بانکو بگیره؟ وزارت اقتصاد. کار همین دوتاست، کسی دیگه نیست. کی باید از دولت، از وزیر اقتصاد بخواد بیاد این کارو بکن؟ مجلس. اینا که دیگه در ربطی به قوه قضاییه نداره که بگی نه باز قوه قضاییه، اینا نمی جای دیگه. قوه قضاییه جای دیگه مشکلات خودشو داره، اما اینا دیگه ربطی به اون نداره. کی درگیر این چی؟ اینا رو کی به کدوم نماینده مجلس بده اینا رو بخواد؟ نماینده مجلس که اصلا نمیفهمن یه دیشون اینجور چیزا رو، اصلا چیزی سر در نمیاره از این مسائل. همش دنبال حرفای عجیب غریب و شومانند و شومنبازی که توی این اینستاگرام و تلگرام و این برنامه دست به دست بشه فلانی اینجوری گفته. بابا تو داد من میتونم داد بزنم، چه کاری ازم بر نمیاد؟ تو ابزار قانونی داره داد زدن نداره، بیار خرشو بگی بیار اینجا بگو چیکار میکنی. تو بعد این کار انجام، انگار که مثلا یه نفر داره یه جا میخواد یکی بکشه، ما اسلحه دستش ما داد میزنیم، آه تو رو خدا اینا داره مردم میکشه به اونم که اسلحه دستشه بغل وایساده، اونم برگره بگه آره برید برید، آه تو باید بریم، ما به تو داریم میگیم برو بگیرش، تو باید بری اون کارو بکنی. نوش جونمون وقتی متوجه نیستیم چجوری رأی میدیم همینه، نوش جونمون. اینجا با این شهر اون شهر کار ندارم خدا شاهده، کل مملکت رو دارم میبینم. تصمیمات غلط نماینده شرق اثر میذاره رو غرب، یه تصمیم برای کل مملکت دارن میگیرن. این نیستش که این تصمیمات فقط بخشی باشه. ولی یه سری تصمیمات اینا هست، شما میخوان فرماندار مشخص کنه، نظر نماینده شهر هم میخواد، با استاندار جلسه میذار، آقای بده بس تو اینو بگو، اونو نگو، فلان با اوکی بیا. اینو حالا فهمیدیم. اما اثرات، تاثیرات ملیه که یه اثر گسترده داره رو ما. با 1720 هزار میلیارد تومان 10 تا کشور میشه ساخت. برای چی اینا هی پول دارن اضافه میکنن؟ یعنی چیز عجیب غریبی، شما باید بری بانک وام بگیری سود زیاد بدی، ساختار بانکی غلط ما نگاه کن، و بانک دقیقاً بانک پولی که میاره به ما وام میده کجا میاره؟ از سپرده گذارا دیگه، اکثر تامین مالیشون اینه دیگه، پول میذارن اونجا به اونا سود میده، اون پول میده به ما، از ما سود میگیره، مثلا دلالیشو میکنه بانک، به تو 20% سود میده، میگه انقدر هزینه دارم، انقدر به تو مثلا از تو 25% میگیره، متوجه شدی؟ به اون یکی 20%. حالا یه نکته جالب، اینی که میاد وام میگیره بدبخت بیچاره است، اونی که پول گذاشته چیه؟ مایداره است دیگه، 10 میلیارد گذاشته تو بانک. برای اون ما مالیات نداریم تو کشورم، یعنی درآمدی که هیچ مالیاتی نداره. خیلی جالبه، قشنگ هلو بپر تو گلو، لم داده طرف پول گذاشته تو بانک، همجوری سود میگیره، سود میگیره، سود میگیره. بعد این بعد از این بدبخت بیچاره هی خونشو گرو بذاره، خونه رو اینات ببره بفروشه که بتونه سود او رو بده. یعنی ساختار بانکی غلط ما داره از فقرا میگیره میده به پولدارا. درست شد؟ این نتیجه چیه؟ کی باید ساختار بانکی رو اصلاح کنه؟ این زیر نظر کیه اینا؟ همش زیر نظر نهادهای انتخابیان به خود آقاستن. قانونشو باید مجلس بذاره، نظارت دیوان محاسبات. وزیر اقتصاد باید بیاره، وزیر اقتصاد مملکت انقدر خوشگل تو این دار، وزیر رئیس بانک مرکزی انقدر خوشگل، آقای سیف استعفا داد رفت کنار، شد مشاور رئیس جمهور. بابا تو بعد الان بیدی که با تو باید محاکمت کنه، تو یک سوم کردی ارزش پول ملی، یک سوم کردی میگن چی؟ یعنی عجیبه، تمام مردم ایران یه پولی دزدیده شد. چطور؟ این یخی که تو خورشید زیر خورشید آب شد. تو قبلا 2 میلیون حقوق میگرفتی، با اون 2 میلیون چقدر میتونستی یه چیزی بخری؟ الان که حقوقت نشد یهویی 6 میلیون که تو همون 2 میلیون 200 میخوان بهت حقوق بدن، الان با اون قدر 700 تومن بیشتر نمیتون خرید کنی. این 1400 1200 این وسط کجا رفت؟ اون افزایش نقدینگی بانک نتیجهش میشه این. این میشه که میری عراق، رفته دو اربعین یه نون گرفتیم، یه ماست 20 تومن، یه نون ماست 20,000 تومن، این ماست کوچولو ها. میرفتی به قولش میگه فلافل میخواستی بزنی 25 تومن، میرفتی قیمت میپرسیدی، میگفتی این چنده؟ میگفت گرونه گرونه، فارسی یاد گرفته بودن دیگه. اینقدر ایرانی ها پرسیده بودن بندگون خدا، بعد شرمنده شده بودن نتونست بودن بخره. این گفت بابا تو اصلا تو که ایرانی، تو نه تو به در تو نمیخوا برو. این افتخار بود، عزت بود اومد برای ایرانی ها. حالا بره، حالا یه نگاه، تو با این تفاسیر 40 سال موندن جلو اسرائیل، جلو آمریکا، جلو صهیونیست ها معجزه نیست؟ فوق معجزه است. گرجستان رو با 20 میلیون دلار آوردن موتورشو پای، 20 میلیون دلار. اوکراین رو با 10-20 میلیون دلار پکوندنش. 40 ساله، 8 سال جنگ، مسئولین خوب رو ترور کردن، اراذل و اوباش نفوذی فرستادن، تمام این 40 سال تحریم، 7 تریلیون دلار، 7,000 میلیارد دلار، 7 میلیارد دلار نه، 7,000 میلیارد دلار پول خرج کردن تو منطقه، منطقه دست ماست. این معجزه نیست؟ پس شما تعریف کنم معجزه چیه؟ خود ترامپ میگه قبلی من کاری کرده بود منطقه در طول خاورمیانه در عرض 12 دقیقه دست ایرانیا بود. یعنی اوباما رو میگفت. یه سوال، زمان اوباما شما میدونستید هم چه قدرتی دارید؟ 12 دقیقه میکنید میتونید کل خاورمیانه رو بگیرید؟ نه. این 12 دقیقه میدونید چیه؟ زمان لازم من که موشکای ایرانی بخوره به هر جای خاورمیانه. 10-12 دقیقه تو راه دیگه. حالا نکتهش اینجا داشته باشه. ایران الان تنها کشوری تو منطقه است که از افغانستان
مدیترانه نیروی رزمی روی زمین داره، آماده امتحان پس داده. 5-6 سال جلو جونورای مثل داعشی جنگیدن که اساتیدشون اتاق جنگ یرموک بوده، بهترین ژنرالای اردنی، آمریکایی، اسرائیلی، ترکیه‌ای. واسه میگم سعودی دیدم مثلا بهترین ژنرال اصلا نمیخوره به سعودی ها، به جوک شبیه، خب متناقضه. آره اینا پول اوورت خرج کردن. حالا چقدر دیگه بعد ترامپ باید اینجوری بخنده به ریششون که بگه اگه ما نمیبودیم شما یه هفته فارسی باید حرف میزدید. به غیر ترامپ یکی دیگه هم اینو گفت، یکی دیگه هم مسئولین شما میاد باهاشون جلسه میذاره، برمیگرده آمریکا توییت میزنه میگه اینا مثل گاون رفتن دوشیدمشون. فوشه این بدتر، یه امنیتتون رو مدیون مایید بلان به همان جلوی اینا وایسن. از 1945 به بعد هیچ کسی سرباز آمریکایی رو جرئت نکرده اسیر بگیره بعد از جنگ جهانی، هیچ کس. میگم فقط ایرانی ها میکنه این کارو، چه انگلیسی‌هاشو که اسیر گرفتیم، چه آمریکایی‌هاشو. اون انگلیسی‌ها که خیلی جالب بود، اون فیلمش دیدی؟ میپره تو قایق، الله اکبر میگه، این پاسدار ایرانی که الله اکبر میگه، او شلوارشو خیس میکنه. تو فیلم‌ها نگاه کن وقتی داره میره، یا پشت شلوارش خیسه، بنده خدا. آقا کماندوی مارینز، اسلحه‌هاشو ندیدید؟ یه سیم بهش وصل بود. این سیم اسلحه‌ای بود که فقط اثر انگشت اینو تشخیص میداد، یعنی از اصلش فقط خودش میتونست استفاده کنه. ته تجهیزات یا الله اکبر گفت یارو واجب و تعویض و تنبان شد. چی میدونه؟ بیست سال اول امنیت داخل رو درست کردیم، 20 سال دوم منطقه رو درست کردیم، 20 سال سوم رو یک هدف جهانی داریم که شما دیدید تو این بیانیه گام دوم انقلاب صراحتاً اومد برید کار کنید برای ظهور. یه سه فاکتورها اتفاق افتاده در زمین، خیلی مهمه. میدونید که از اصلی ترین عوامل غیبت چیه؟ یخاف القتل، روایت میفرماید ترس از کشته شدن امام زمان. خدا میفرماید من 11 تا امام بهتون دادم کشتید، نتونستید جونشو حفظ کنید. نتونستید دیگه. قرار زمینی هم با معجزه نه، زمینی، همونطور که آقا امیرالمومنین از رسول الله تو احد دفاع کرد 60 تا 90 زخم برداشت. دقت کردی خدا اونجا چی میفرماد؟ اهل سنت با دو طریق سندشو دارن، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اینو دقت بفرمایید، همونقدر که داره از امیرالمومنین میگه از ذوالفقار هم خدا داره میگه. یعنی چی؟ یعنی اگه علی اسلحه نمیداشت نمیتونست، باید بهترین اسلحه، اونا شمشیر کشتن تو بهترین شمشیرها رو بکش. درست شد؟ امروز اگر ظهور باشه اونا بفهمن امام زمان الان مثلا در فلان جا داره سخنرانی میکنه، شک داری اونجا رو با موشک میزنن؟ اصلی دارین دشمنشونه. چی داری که نتونی نتونن بزنی؟ بهترین موشک ها رو. میشه شما موشک داشته باشی ارتش و نیروی نظامی نداشته باشی؟ نمیشه که با کی موشک بسازه. میشه شما دولت و حکومتی نداشته باشی، ارتش و سپاه و فلان چیزا داشته باشی؟ برای همینه اینا برای ما دلسوز شدن، شبکه میزنن میگن نه شما شیعیان نباید حکومت تشکیل میدادید قبل از ظهور، گوری مگوری تو با تشکیل میدادی. چون دقیقا خال زدیم اینا آتیش گرفتن، سالها زحمت کشیدن که شیعه بره توی حسینیه بگه یا حسین، همین قیمش هم ملکه میداد، خود ملکه بریتانیا پول قیمه رو میداد، کنسولگری بریتانیا تو بوشه، میگن تو بوشه یکی از این شهرهای جنوبی، میگه وقتی این سفیر جدیدشون اومد سر کنسولشون اومد از آن تا حالا نشنیده بود صدا از آن، گفت این چیه؟ گفت از آن، گفت چی چیه هست؟ گفت میگه بیر نماز، گفت با منافع بریتانیا در تضاد، گفتن نه. خب بس بذار بگه نمینه این چیه عزاداری با منافع بریتانیا؟ نه نه اینا به یه یزید فوش میدن 1600 سال پیش مرده، بذار فوش بدن نبی نداره. اما ابو عبدالله چی فرمود؟ مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکن. این دیگه خطرناکه.
این یعنی الان بگرد و خودتو تطبیق بده و مثل حسین باش و بگرد یزیدی های مثل یزیدها رو پیدا کن، بذار پدرشون رو در بیار. هرمله بدت میاد، فروزه ها باید از سعودی ها از امریکا یا بدت بیاد، چون روز دوم حمله به یمن کارخونه شیرخوش که صنعا رو زدن. میدونید کارخونه شیرخوش که شهر کرد ما، ما یک کارخونه شیرخوش که بومی داریم 100% بومی تو شهر کرده، من رفتم اونجا، دورش پدافند هوایی داره، تو منطقه گذاشتن که دورش بشه پدافند هوایی داشت، یکی از صنایع بسیار استراتژیکه شیرخوش. بله آقا گرفتی ما رو؟ نه، تو یه مرد گندر الان بنزنه تو بیابون 10 روز 20 روز زنده میمونی، با همون علفی پیدا کنی یه جونوری شکار بکنی ها، اما بچه کوچیک 5-6 ماهه رو که وابستگی پیدا کرده به شیر خشک میخواد چلو کباب بهش بدی، میمیره میمیره. و وقتی بچه کوچیک توی خونه حالش خوب نباشه، تمام خونه خرابن و همه خونه خرابن. اونجا دید ابو عبدالله خیمه ریخته به هم، چرا؟ میگه بچه کوچیکه داره میمیره، آب گرفته دستش داره میبره جلو اونا، حضرت هیچی ازش نخواست. آقا مولای من و شما که همه عالم منتشو میکشن، یه جمله گفته جیگر آدم آتیش میگه. چی فرمود؟ منو علینا، منت به ما بذارید. امام حسین هم منت کشید، گوه این بچه رو سیراب کن، این نه نیروی رزمیه، طفل من به تلذی افتاده. تلذی تو زبان عربی یعنی اون دهن باز و بسته کردن ماهی. گفت به این آب بدید. گفت پدر رو پزنم یا پسر رو؟ گفت هر دوتا رو. گفت پس پسر رو میزنم. کربلا نقل شده میگن اینجا دیگه امام حسین حیرون شد، نمیدونست این طرفی بره اون طرفی بره. آقا هرمله جاش تو آتیش، تخت خیالت راحت، میخوای فوشم بده بده، من مشکلی ندارم، لعنت بر هرمله و هرچه هرمله پرسته. اما الان هرمله های الان رو داری؟ اگه با هرمله الان کاری نداشته باشی، ملکه بریتانیا نشان تقدیرم میفرسته جلو در هیئتت. دم شما گرم. موشکای انگلیسی داره میخوره سر اون بچه یمنیا. تو غلط میکنی برای علی اصغر گریه کنی، حق نداری. مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل او بیعت نمیکنه، هیچ شکی نیست. ما نمیتونیم تحمل بکنیم، ما نمیتونیم تحمل بکنیم یه نفر روی زمین ادعای خدایی کنه. ما موحدیم، ما یه خدا بیشتر نداریم. کسی که بیاد بگه من نژاد برترم، شیطانه، مستکبر، جلوش وای میستیم. ولو شیعه باشه، ببین چی گفتم، از نظر من شیعه نژاد پرست خود ابلیسه، حالا بمانه تو سنی و مسیحی و یهودی و چی بکنار، اصلا ما نداریم. شیطان نجات پرست بود. خلقتنی من نار و خلقته من طین. من با این مشکل داریم. ما با همه کشورهای خارجی، مثلا چی بگم، مثلا یورو، مثلا چه میدونم توی کشور، مثلا چه میدونم بونکلو فاسو، بنده خدا مثلا خدا هم قبول نداره. ما با اصلا میدونستی که شیعه با هر کافری مشکل نداره، که کافر خدا قبول نداره، باید بری بحث علمی باش بکنی. امام صادق ما میشست با کافر رو بحث بیان، فکر هر جا را میرفتن خب داداش کافری بیا گردن تو بزنم. این همه مناظره نقل شده بین امام صادق علیه السلام و زندیقا. شیعه با این مشکل نداره، بله حدود شرعیش رعایت میکنه، اما باش بحث علمی میکنه. اینو دقت کن، شیعه با مستکبر مشکل داره. حالا این مستکبر میتونه کافر باشه، کافر مستکبر، یهودی مستکبر، مسیحی مستکبر، سنی مستکبر، شیعه اثنا عشری مستکبر، او باشه مشکل. آفریقای جنوبی که اصلا با مسلمان ها کاری نداشتن، ما انقلاب کردیم باش قطع رابطه کردیم. چرا؟ چون سیاه پوستا رو میکشتن، میگفتن سفید پوستا آدم هست، سیاه پوستا حیوان هست. خدا این حیوانات رو به شکل دوتا پا آفریده برای اینکه حمالی ما رو کنن. ما قطع رابطه کردیم، خیلی مترقی بوده کارمون، خیلی حقوق بشری بوده. به محضی که اونجا اون حکومت آپارتایدی و نجات پرستانه از بین رفت، ما روابطمون رو برقرار کردیم با چیز، با آفریقای جنوبی. الان خیلی هم با هم رفیقیم. اینجا تو عراق یک مستکبر بود به اسم صدام، پدر ما رو در آورد. صدام به درک واصل شد رفت. ما با مردم عراق مشکل نداریم. می‌بینید چقدر معقول عمل می‌کنیم؟ آقا اینا 8 سال با ما جنگ، کی جنگیده؟ صدام بود رفت کنار، عامل دشمنی رفت. الان اینا بندگون خود از ما پذیرایی هم میکنه. این فهم و شعور میخواد دیگه. بعضی ندارن. من رفتم چین به چینی‌ها گفتم. گفت برای چی شما چی کار دارید با آمریکا؟ بعدش توضیح دادم، بعد بهش گفتم اینا. گفتم شما مثل اونا بشید پدر شما رو هم در میاریم. انتظار داشت مثلا ما مهمونشون بودیم الان دیگه مراعاتشون کنیم. گفتم ببین ما مستکبر. گفت مستکبر نه، گفتم مستکبر اینه که بگه نژاد من برتره. مستکبر اون کسی که راحت مثل باقلوا دستور قتل صادر کنه. مستکبر اون کسی که نون مردمو ببنده. بگه من روزی رسونتم، من خدا تحریم اینجا میدم اونجا نمیدم. پدرتونو در میارم. شما مگه بخواید اینجوری بشه حواستون جمع کنید. یه قطره نفت نمیتونید منطقه ببرید. یارو خوشو جمع که گویی دیوونه است این یارو. گفتم نه بدون اینیم. آقا اگه نمیدونید بهتون بگم ما اینیم. انقلاب اسلامی بوده. ما با کسی دو... ما الان با کشور اروپایی مثل آدم باشه ما کاری نداریم. میخواد کافر باشه، میخواد بحث علمی حالا خاص بریز میشه مناظره میکنیم، بحث میکنیم خدا وجود دارد ندارد، این برحق بود اون برحق بود. ما شیعه بچه شیعه 12 ماه بشه صبح تا شب دعای عهد بخونه، نماز شب بخونه، زیارت عاشوراش ترک نشه، مستکبر باشه با اونم مشکل داریم. ما با اون مسیحی آیه قرآن بخونم تشتک همین وهابی مسلکا بپره. گوش کن آیه قرآن، گوش کن سوال ازتون بپرسم جواب بده. مائده قرآن میفرماد لتجدن نستا تاکید داره، لامش تو عربی یعنی تاکید، تای مزارش یعنی تاکید، نون مشدد ثقیلش هم یعنی تاکید، فعل مزارم هست یعنی سنت الهی استمرار داره. لتجدن نه، یه روزی میفهمی، یه روزی دوزارید میفته، یه روزی برات موجود میشه. اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، دشمنترین افراد نسبت به شما کیان؟ یهودی ها مشرکا. من یهودی هاش اینجا نگرده. همون آیه جمله بعدیش ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، مسیحی ها خوبن. بعد چی؟ با همون سه تا قسم حضرت عباس. با سه تا قسم مسیحی ها دوستترین، یهودی ها دشمنترین. مسیحی ها با یهودی چه فرق داره؟ گوش کن، یهودی پیغمبرم قبول نداره، اینم قبول نداره، قرآنم قبول نداره، اینم قبول نداره، نه صحابه نه اهل بیت نه هیچی، اینم قبول نداره، اینم قبول نداره، نه نمازی نه روزه نه کعبه نه هیچی، اینم قبول نداره. اینا همون اینا تازه اینجا رو گوش کن، گوش کن. یهودیا به لحاظ احکامی به مسلمان ها نزدیکترن. یهودیا ختنه میکنن، گوشت خوک حرام میدونن، چیزایی که ما مکروه داریم تو دین اونها حرامه. میگه گوشت و شیر رو با هم نخور کراهت داره، اونجا حرام شرعیه. سفت و سختتر هم هست. تازه مسیحی گوشت خوک میخوره، ختنه متنم نمیکنه. میگه او دشمن ترین دوست ترین. آخه خدایا چرا؟ آخر آیه ذالک بانهم قوم لا یستکبرون، چون اونا مستکبرن، اینا مستکبر. راست میگه. یهودی میگن ما نژاد برتریم، we are chosen people، ما مردم برگزیده توسط خدایم، نژاد برتریم، ما جهنم نمیریم، خدا عاشق ماست. یه طرفه ما هر غلطی هم بکنیم، این خیلی جالبه، میگه ما هر غلطی هم کنیم میریم بهشت. مثل میگه ما مثلا ما یهودیان برای خدا مثل زنی است برای شوهرش که زن زناکاره اما شوهر عاشقشه. این هی عهد ازدواج رو میشکنه اما شوهره میگه باش بازم دوست دارم، چیکار کنم، هر کاری میخوام بکنی هم بکن. جواب اینو خدا کجا داد؟ یحبهم و یحبونه. غلط اضافه نکن، هم تو باید منو دوست داشته باشی هم من دوستت داشته باشم، این دروغا نگو. این آیه رو فقط یهودی‌ها فهمیدن یعنی چی. انز انتم، اگر فکر میکنی که به راستی شما اولیا رفیقای خدا هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنید بیاد پیش من دیگه. عمرن آرزوی مرگ نکنید، اینا پدر سوخته، من خودم آفریدمشون، والله علیم بالظالمین. اینا میدونن بابای ظلمن. مستکبر شیطان مشکلش چیه؟ ابا و استکبر. مشکل سر اینه، سر این نبود که خب بگید بسم الله، بگید بقا اگه راست میگید شما. میگه که داستان خلقت این بود دیگه، خدا فرشته ها نشسته بودن و اینا، یه شاگردی برداشت بود تازه سر کلاس معرفی کرد، کلاس چیز بود، دکترا بود، آورد سر کلاس فرمود ایشون هست از این به بعد سر کلاس هستن، منم نبودم این درس میده. همه قاطی کردن آه بابا این چه این شکلیه، چجوریه؟ ما از نوریم فرشته، او جنه شیطان، من از نارم، این گلیه.
بلان اومد خدا فرمود که اینا که معیار نیستش که شما خیلی سردرنی. نه بابا این قد و قواره مانی بچه است بابا، کلاس دکترای ریاضیه. خدا یه مسئله ریاضی نوشت رو تخت سیاه، اون موقع میدید قدیم بود و تخت سیاه بوده باطبور نمید، رو تخت سیاه نوشت و بعد فهمه خوش آدم یه دقیقه شما ساکت بفهمید حل کنید. همشون غلاف کردن
سکوت.
آیه شیطون بفهمید. بعد خدا فهمه که آدم بیدین حلش، من رفت تخت سیاه رو دو قسمت که با دو روش حل کرد. تو این لحظه چی میگه معلم؟ معلم میگه که چی؟ تشویقش کنید. اسیو دول آدم تشویق معلم میگه تشویق. دید همه فرشته آقا خدا وکیل خیلی کارش درسته، ما قبول داریم غلط کردیم خدا، شروع کردن دست دادن. بعد یه خدای ته کلاس یه نفر اینجوری ایستاده دست نمیزنه. خدا فهم تو چه مرگته؟ چه شو دست نمیزنه؟ که من بچه تهران همین بچه شهرستان. استدلال این بود دیگه، خلقتنی من نار و خلقته من طین. این موقع معلم چی میفرماد؟ گم شو بیدون. دقیقا همین اتفاق افتاده. قال احبت برو بیرون اینو انک رجیم، این برا دیگه نمیدونم. همینه ما با ما. اگه بنده خدایی باید با مستکبر مشکل داشته باشه، بنده خدا نیستی میخوای بری سراغ دنیا، حرفی نداره. تقریبا لاک رافتین قطبه یه نروشت من الغی، دست خودته. ما با کافر این اینقدر ما تو دفتر ما آدم یاد کافر یهودی مسیحی بهایی میان میشینن با هم بحث میکنیم فلان، نه کسی گردن زدیم نه کسی. اما یه نفر بخواد مستکبر باشه بگه که نه ما نژاد برتریم، یهودی چی میگن؟ صهیونیست‌ها میگن چی؟ یهودی صهیونیست میگن ما نژاد برتریم، بقیه گوییم یا جنتیل حیوانات دوپا هستن. یعنی خدا اونا رو شبیه ما انسان‌ها آفریده برای اینکه خدمه موجود. یا غلط زیادی رو نکن. تو قاموس ما ان اکرمکم عند الله اتقاکم، سیاه سفید بالا بلند چاق لاغر ما فرقی ندارن. اون میگه نه فرق دارن، ما نمیتونیم تحمل کنیم، جلوشون هم وای میستیم. این انقلاب هم این مسیرش ادامه خواهد داد، هر کی با ماست بسم الله هر کی میتونه پیاده شه. منتها این مسئولی هم که تو داخل نمیذارن مردم سوارشن، دارن اذیت میکنن، یه کاری میکنن مردم از داخل این انقلاب از هم بپاشه، دارن ایران رو هدف قرار دادن، اونم بدونن که مردم آگاه شدن. مردم الان با مردم 3 سال پیش 2 سال پیش 4 سال پیش خیلی فرق دارن. اینو من قشنگ فهمیدم دیگه، هر حرفی بشنون باور میگن چه جوری قطعیت بده به من. من بیام 1,000,000 شغل درست میکنم، چه جوری داداش؟ دیگه حواسشون پرد نمیشه. الان دیدید تا یه شو تبلیغاتی دوباره درست میکنن مردم پیام میزنن شبکه اجتماعی، دلار 14,000 تومان، گوش 120,000 تومان. یعنی میدونیم اینا بازیه، حواسم پرد نمیشه. شعبده‌بازا چیکار میکنن وقتی باید دستش میخواد یه چیز تو جیبش در بیاره؟ اینو هی تکون میده، حواست که میبینه در میره. بعد یا اینجوری کجا اینو در آوردی؟ گیجی تو که اینور نگاه کردی، گیجی تو که گیج نشید. الان ببین به شما خواهند گفت خدا وجود نداره، بگو دلار 14 تومان. پیغمبری نیومده، دلار 14 تومان. آقا فلان فلان کسک اونجا یه حرفی زده، باشه زده، خودش جواب میده دلار 14 تومان. اون یه نفره تو 80 میلیون جمعیت، درست شد؟ آی نمیدونم خانوما برن ورزشگاه نرن، باشه بعد اینو تعیین میکنیم، الان گوشتمون نون شبمون واجب تره، دلار 14 تومان. متوجه شدید؟ این بازی رو نخورید، ما این برام مهمه. بابا مردم مشکلات داره. من همین الان طالب شادگان بودم داشتم نگاه میکنم اینا، بابا چه بستری اونجا وجود داره برای سرمایه گذاری، چقدر میشه اونجا کار کرد، چقدر زیباست. بعد روستای کنارش در فقر مطلق. بابا خب بعد یه نفر بیاد سرمایه گذار رو بیاره اونجا آشنا بکنه، پای توریستا رو باز بکنه، اونا از خداشونه. ما روز گذشتم رفتیم به یه روستای توریستی دیگه، عمدن این دفعه سفر اقتصادی کردم به قولی کنار سخنرانی هم، تو چه که تونستم اینا رفتم بین راه بود، یعنی از این شهر به اون شهر سخن داشتم، یه جوری انتخاب شده بین راه رفتم. رفتم یه روستای توریستی دیگه، من خودش گفتم چجوری درآمد داری اینجا کنار چغازنبیل؟ میگه که هیچی، من اینجا یه خورش بامیه درست میکنم از مجارستان از آلمان از کجا میان اینجا، همین قضیه که بر خودمون درست کردم میخواد اضافه در درست کنم، به اینا میدم شاید 150 200 تومن ازشون میگیرم نفری.
چیکار کرده بود؟ یه اتاقای با حسیر درست کرده بود. یه دونه چای آتیشی میداد میخورد، میگفت اینجا یه بار مثلا غذا آماده نبود، نمیدونم جوجه کباب گرفتیم، چی براشون گرفتیم، ناراحت شد. ما این چیزا زیاد داریم خودمون تو کشور خودمون، غذای محلیتونو میخواین. ببین اینا دیگه چیه؟ اینا نیاز به والا اینا عقل میخواد دیگه والا. یه سری تصمیماتی گرفته میشه توی مملکت، اصلا انگار هدفمند میخوای مردمو بچزونی. به خدا من حرفی ندارم یه نفر ارادت داره به اهل بیت، به خداش، به پیغمبرش، هر کسی رو تو گور خودش میذارن. یه نفر دوست داره بیاد اصلا چیکار کنه، این خیابونو میبینی، این یه تیکر از پنجامت اونجا رو کلن سنگ فرش بره بیاره، نه ایتالیایی سنگ فرش کنه به منش. یه نفر دوست داره خادم قرآن باشه، نمیدونم یارو توی آمریکا قرآن آتیش داده، میخواد حال اونو بگیره، میخواد یه قرآن طلایی درست کنه به منش. درست شد؟ من با این مشکل دارم که خبر این ماجرا کی پخش میشه؟ زمانی که مردم خبر قبلی دارن تو تلگرام میخونن، گوشت انقدر، اختلاس انقدر، قرآن حراج، قرآن 7 میلیاردی، طلای 7 میلیاردی حراج، قرآن به حراج بذاری. تا ما فهمیدیم قیمت نمیذاشتن رو قرآن، میگفتن هدیه. 7 میلیارد و 700 چقدر پول بذاری؟ خب این دوتا خبر کنار گوش مردم دین میذاره برای مردم بمونه؟ انگار برنامه ریزی کردی مردم چی؟ بچزونی. آقا قومیت‌های مختلف توی مردم کشور هستن، همه قابل احترام، یه سری توقعاتشون به جای، یه سری توقعاتشون چیه؟ بی جای. ترک داریم، عرب داریم، فارس داریم، چه میدونم گیلک داریم، کرد داریم، فلان. جمهوری آذربایجان مردمش 85% شیعن. خدا انشالله به حق امیرالمومنین از شر این حکومت جمهوری آذربایجان نجاتشون بده. الان آقای اسمش یادم افتاد، از رهبران الان شیعیان اونجا 4 ساله توی قل و زنجیر دست و پا عین 4 سال حمام نرفته. توی زندان بهش تجاوز جنسی میکنن. 85% اون جمعیت شیعن. بعد چی ببینید بکن چه ظلمی دارن اونجا. عزاداری امام حسین ممنوع. ببین چه فضایی. حالا اینجا رو گوش کن، اینا با ارمنستان جنگ داشتن، ترکیه جنگ قره‌باغ، بله ترکیه یه مدت زمانی از ارمنی ها کشته، به ما چه؟ ما نه ارمنی نه ترکیه ای. اگه غلط کشته، غلط کرده کشته، درست شد ما اینا میگیم. ارمنستان تو جنگ قره‌باغ تو منطقه خوجالی نزدیک کمتر از 1000 تا 900 نخورده، نزدیک 1000 نفر از مردم شیعه نخجوانو با خاک یکسان میکنه، قتل عام بچه کوچیکو همه رو میکشه. این روزو بهش میگن روز کشتار خوجالی. ترکا روش حساسن، آذری روش حساسن. ما تو این مملکت استان آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان، بخشی از همدان، بخشی از قزوین ترک داریم، تو مناطق دیگه هم پخش داریم ترک. حالا اینجا رو دقت ببین، دقیقاً روز کشتار خوجالی وزارت خارجه ما سفر رئیس جمهور ارمنستان هماهنگ کرده، اومده ایران. بعد چی؟ میاد میره تو ورزشگاه آرارات سخنرانی میکنه برای ارامنه، پشتش بنر خورده قره‌باغ، اون تیکه که مال خاک جمهوری آذربایجان بوده و ارمنستانی‌ها گرفتن، چه قره‌باغ جزء لاینفک خاک ارمنستانه. آقا خدا وکیلی بشینی برنامه ریزی کنی تو 365 روز سال که دقیقاً ترکامونو بچزونی، همین در نباید همین کار نباید بکنی؟ آقا عربا روی مسئله حساس بیرون دست بذار، کردا روی مسئله حساس بیرون دست بذار، طبیعی نیست خدا شاهد. ما باید متوجه باشیم، درست انتخاب کنیم. انتخاب غلط من و تو به حساب همه مردم ایران نوشته میشه، ولو اون فرد کسی دیگر رو انتخاب کنه. وقتی تو آدم درست انتخاب کن، من آدم غلط انتخاب کنم، اون منتخب من اگه انتخاب بشه، زندگی تو رو هم بدبخت میکن. بابا من ای پسر خاله های ما اینا که چیزی به ما میرسه مگه بخوام بی خود دفاع کنیم یا نه؟ به خدا اون دنیا باید جواب بدیم، حواسمون رو جمع، بابت بی تفاوتیمون باید جواب بدیم اگر انتخاب شرکت نکردیم و باعث شدیم حتی بین بد و بدتر بدتر انتخاب بشه، و بابت انتخاب غلطمون هم باید جواب بدیم. الان مجلس پیشه، یه خورده دغدغه‌های ملی داشته باشیم بابا. ببین تو یه تیکه شهر خودتو ببینه، اون یه تیکه شهر خودشو ببینه. سر این دعوا یادم گرفتن، دیدید قشنگ تو نطقاشون یه تیکه میندازن که تحریک کنن. هوش رسانه‌ای داشته باشید، سواد رسانه‌ای داشته باشید، گول نخورید بابا. الان اینا باید بیان ببین یه تصمیم درست مملکتی در مورد نرخ ارز یهویی باعث میشه کلی ما رفاه پیدا کنیم، یه تصمیم غلط باعث میشه یهویی دو سوم ثروت ما بپره بره. اینا رعایت داریم یا نه؟ اینا درد به وجود میاره تو جامعه. بعد تو شریکتون من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم، من سمع رجلا فنادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اصلا مسلمون آدم، اینا درد ماست. آقا الان ما میام یهو یه نفر بیاد یه تقیب توقی بخوره، نه، قوانین باید درست شه، قوانین بانکی ما درست شه، باید گوش بانک ها رو پیچون بگن تو غلط کردی. گوش کنید، تملک دارایی ها رفتن خونه خریدن بانکای ما 700 هزار میلیارد تومان، 700 هزار میلیارد تومان بانک ها رفتن خونه خریدن، ملک خریدن. شما عراق میری چند تا بانک میبینی؟ تو مملکت ما به تعداد سوپرمارکت ها بانک داریم، همه جاها رو خریدن. اینا بنگاه هن، بهترین جاهای شهر دست بانکه. ساعت 4 بعد از ظهر به بعد شهر خاموشه. چرا؟ تعطیل میکنن میرن. اون میتونست یه بوتیکی باشه، یه مغازهی باشه، ها، شهر رو زیبا بکنه، رونقی بده. بانک پول اینو میگیره میده به اون، پول اینو میگیره میده به اون. سفته بازی دلالیه که. رقم ها رو نگاه کن تو رو خدا. اینا رفتن خونه ها رو خریدن، خونه ها رو که میخرن خونه کم میشه، با این کارش خونه رو گرون کردن. پول از کجا آوردن رفتن خریدن؟ تو پول گذاشتی تو بانک که بری خونه بخری. تو پول گذاشتی تو بانک که بتونی خونه بخری، وام بگیری. گوش کن، با پول تو، با پولای دیگه رفت خونه رو خرید، گرونترش کرد و تو نمیتونی بخری. یعنی اینا هر جای کره زمین بری نشون بدی بهت پناهندگی میدن. من سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم از محضر امام جمعه محترمم که لطف فرمودن. ما درس فرستادیم آقا، حسای ادب بود دیگه، دادی بیداد کردیم، شوخی کردیم، بذارید به حساب جوونیمونه. یه جوونیم دیگه آقا، جوونیم یعنی اوورت برای ما، ایرادی نداره. یه خاطره نم دفعه قبل گفتم آمدم آبادان یا نه، جای شما خالی. ما دفعه قبل که رسیدیم آبادان گفتیم که بریم یه قلیه ماهی بخوریم، پرسیدیم گفتن یه جا هست یه قلیه ماهی فلان دارن و به همان بگذاریم. کجا بود؟ تو را گفتیم بذار بپرسیم به یه عزیز آبادانی وایستادیم، پرسیدیم گفتیم آقا کجا بریم قلیه ماهی کنیم، داشتیم سوال می‌پرسیم. گیر داده بود، نه اصلا من نمی‌شناخت، نه که من رایفپور شناخته بشه. گفت کجا میری؟ پاشو بریم خونه همین الان، بریم قلیه ماهی یه دقیقه وایسو درست می‌کنیم و فلان. گفتم آقا مهمون نوازی که میگن همینه، یا نگید منم یه خرگوش بوده رو پای میزدن، نه قلیه ماهی می‌خواست بوده. خدا بسپار.